صلى على محمد وعلى أهل بيته المظلومين المعصومين الهداة الميامين واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء يوم الدين. هدیه کنید به محضر مطهر و مقدس آقای امام صادق علیه السلام، صلواتی عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بجل فرجا.
خب رفقا دیگه حواسا به من باشه، اونایی که میخوان از حسینیه تشریف برن بیرون کار دارن برن، اونایی که میخوان داخل بیان بشینن که دیگه رفت آمد نشه، حواس من پرت بشه. هدیه کنید به محضر مطهر و مقدس حضرت حجت ابن الحسن، صلوات دیگه عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجهم.
خدا ایشالله ما رو به مکتب امام صادق زنده بدارد و به مکتب امام صادق بمیراند و به مکتب امام صادق محشور کند، صلوات دیگه عنایت کنید.
اللهم صل علی
بعد از اینکه پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، حکومت به واسطه کودتای سقیفه از اهل بیت گرفته شد. اینها رو میدونید. 23 سال خانه نشینی امیرالمومنین کار رو به جایی رسوند که خلفا حکومت رو و احکام رو و دین رو از این رو به اون رو کردن. یعنی از اون احکام و عقاید و تفسیر و حدیث چیزی باقی نموند. همه چی شد بدعت‌های خلفا. در دعایی هست به نام آقایون دعا یا لعن سنمه قریش، امیرالمومنین لعن رو در نمازشون میخوند، در قنوتشون، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده. یکی از فقرات این لعن سنمه قریش اینه که خدایا لعنت کن آن دو نفر را به کل منکرن اتاو، به عدد هر منکری که اینها در دین به وجود آوردن. و در همون دعا میگه خدایا اینها دین تو رو از این رو به اون رو کردن. یعنی هرچه پیغمبر 23 سال بافت و 23 سال زحمت کشید اینا همه باز کردن. حالا مردم میخوان دین حق رو بشناسن، مردم میخوان احکام رو یاد بگیرن، عقاید رو یاد بگیرن، تفسیر قرآن رو یاد بگیرن. باید به کی مراجعه کنن؟ به خلفا. خلفا هم که دیگه همه چی رو تغییر دادن. بعد از اینکه خلیفه سوم کشته شد، مردم به زور و امیرالمومنین بیعت کردن. به زور یعنی چی؟ یعنی اومدن در خونه حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید دیدم حسن و حسین هم مثلا داشتن زیر دست و پا له میشدن، گفتن آقا دست خودت نیست، باید حکومت رو بپذیری. وقتی هم که امیرالمومنین حکومت رو پذیرفت، اومد دید آقا اینا همه عقایدشون داغونه. خطبه 3 نهج البلاغه به خطبه شیخ شقیه معروفه. امیرالمومنین وقتی که به حکومت رسید، رفت بالای منبر، شروع کرد صحبت کردن. از ابوبکر گفت، عمر گفت، عثمان گفت، از عقاید باطل اونها گفت. بعد یه دفعه حرفش رو خورد، دیگه ادامه نداد. بعد از منبری که از حضرت پرسید آقا چرا ادامه ندید، حضرت فرمود شقشقیتون، این فرمایش های من شقشقیه ای بود. شقشقیه چیه؟ شطور آقا، بلا تشبیه، شطور بعضی وقتا یه ماده‌ای مثل جیگر سفید از دهنش میاد بیرون، یه مدت کوتاهی این از دهنش میاد بیرون با یه صدایی، بعد دوباره اینو برمیگرده تو دهنش. عرب به حرفی که میخوای بزنی ولی نمیتونی بزنی، حرفتو میخوری، نمیتونین اصل مطلب رو برسونی، به اون میگن شقشقیه. حضرت امیر فرمود اینا که پا منبر من نشسته بودن، وقتی من داشتم از ابوبکر و عمر و عثمان بد میگفتم، اینو زیر چشی بد بد منو نگاه میکردن، پس کلام من شد شقشقیه. وقتی هم که حضرت امیر به خلافت رسید، ابن ابوالحدید معتزلی سنی می نویسه، میگه امیرالمومنین به امام حسن فرمود حسن جان برو تو مسجد کوفه به اینها بگو نماز تراویح نخونن، نماز تراویح بدعته. عمر بدعت گذاشت. امام حسن اومد توی مسجد کوفه گفت پدرم امیرالمومنین فرموده نماز تراویح نخونید. آقا تا اینو شنیدن همه دست گذاشتن رو سنشون، وا عمرا، وا سنت عمرا، عمر کجایی؟ ببینی علی داره با سنتت مخالفت میکنه. 25 سال شما فکر کن به چی خورده مردم داده بودن که کار به اینجا رسیده بود. بعد خدمتتون عرض کنم امیرالمومنین هم که زمانی که به حکومت رسید، همه که مالک اشتر نبودن شیعه باشن، همه که مقداد و سلمان و ابوذر و حذیفه نبودن، که اینا اکثرا به خدمتتون عرض کنم طریقه خلفای سگانه قبل امیرالمومنین عمل میکردن. بعد از امیرالمومنین امام حسن چند ماه مختصر به خلافت رسید. امام حسن هم توی اون چند ماه نذاشتن اونجوری که باید و شاید دین رو به مردم برسونه. فرمانده سپاه خود امام حسن با معاویه ریختن رو هم، پول داد معاویه خریدش، امام حسن رو دو دست تقویل معاویه داد. این تازه کیه؟ فرمانده لشکر امام حسنه. آقا بعد از امام حسن که حکومت به معاویه رسید تا به الان که من خدمت شما هستم هیچ کدوم از ائمه معصوم ما حکومت نکردن، همه در انزوا بودن. امام حسن به قدری در انزوا بود که جعده همسر امام حسن عامل معاویه بود، جاسوس معاویه بود. یعنی در خونه خود امام معصوم جاسوس داشتن. امام حسین هم که دیگه میدونید چجوری امام من و شما رو تیکه تیکه کردن. بعد از امام حسین امام سجاد کار به مراتب سخت‌تر شد بر اهل بیت، جوری که نوشتن امام سجاد علیه السلام وقتی که میخواست معارف دین رو بیان بکنه، حضرت در قالب دعا دستشو میگرفت بالا دعا میکرد که اونی که میشنوه معارف دین رو در قالب اون دعا یاد بگیره، که این دعاها رو جمع کردن شد صحیفه سجادیه. یکی از کارهای دیگه که امام سجاد انجام میداد، برده میخرید، تربیت میکرد، آزاد میکرد. پس امام سجاد هم نگذاشتن اونجوری که باید و شاید تبلیغ بکنه. بله بودن امثال ابو حمزه سومالی که از اصحاب امام سجاد علیه السلام، ولی چند تا ابو حمزه سومالی داشت امام سجاد علیه السلام؟ چند تا ابو حمزه سومالی نیازه که اون 25 سال خلافت ابوبکر و عمر و عثمان که دین رو از این رو به اون رو کردن تغییر بده؟ چند تا ابو حمزه سومالی نیازه؟ وقتی که حکومت دست اونهاست، وقتی که بودجه دست اونهاست، وقتی که تریبون دست اونهاست. آقایون در زمان امام صادق علیه السلام در مسجد النبی حنفی ها مال اینا همه درس داشتن، کرسی درس داشتن. امام صادق کرسی درس نمیدادن بهش، یعنی به ائمه ما کرسی درس و مسجد هم نمیدادن. امام سجاد علیه السلام هم اینجوری غریبانه از دنیا رفت و شهیدش کردن. رسید به امام باقر علیه السلام. کار بر امام باقر هم سخت بود، تا اینکه حالا روایتی از امام باقر بعضن به ما رسیده تا کار رسید به وجود مقدس امام صادق علیه السلام. آقایون وقتی که امام صادق علیه السلام به امامت رسید، شیعه ها بعضن حکم نماز و روزه شونو بلد نبودن. خوب عنایت کنید، شیعه های زمان امام صادق علیه السلام بعضن حکم نماز و روزه شونو بلد نبودن. چرا؟ چون ائمه در حصر بودن، ائمه رو نمیذاشتن تبلیغ کنن، ائمه رو نمیذاشتن حرفشون رو به مردم برسونن. تفسیر میخوای باید بری از ابن عباس بگیری، باید بری ابن مسعود بگیری. ابن مسعود و ابن عباس رو خلفا علم کرده بودن که آقا تفسیر رو از اینا بگیرید، تفسیر قرآن رو. یه روزم براتون خوندم که خلیفه دوم نامه نوشت گفت کرسی تفسیر به ابن ملجم بده، ابن ملجم بشینه تفسیر قرآن بکنه. خب وقتی که ابن ملجم تفسیر کنه، ابن مسعود تفسیر کنه، عبدالله ابن عباس تفسیر بکنه، دیگه کسی در خونه امام صادق نمیره. پس اهل بیت شدن بئر معطله، شدن چشمه ها و چاه های تعطیل شده، کسی در خونه امام صادق نمیرفت تا زمان امام صادق علیه السلام. حکومت آقا داشت از بنی مروان به بنی عباس منتقل میشد. یه حاله اونم در اوایل امامت امام صادق علیه السلام، نه تا آخر عمر شریف، یه مقدار مجال باز شد که امام شاگرد تربیت بکنه. ببینید اون زمان که مثلا الان نبود یکی آقا یه فیلمی بگیره بذارنش تو مثلا این اینستاگرام، تو یوتیوب 2 میلیون 3 میلیون نفر ببینن، مردم بفهمن امام صادق نظرش در مورد این قضیه چیه. امام صادق تو مدینه بود، اسلام به کجاها رفته بود؟ به مصر رفته بود، به عراق رفته بود، به ایران اومده بود. اینا تفسیر میخوان، احکام میخوان، حدیث میخوان. در زمان خلیفه دوم نقل حدیث ممنوع بود آقا، یعنی کسی جرأت داشت بیاد بگه سمعت عن رسول الله، از پیغمبر شنیدم، میکشتنش، زندانیش میکردن. ببین از زمان بعد از پیغمبر تا امام صادق اینها چه فضایی ایجاد کردن که اصلا دینی به عنوان امامت باقی نگذاشته بودن. آقا که نمیشه بهش گفت، معاویه یه شخصی به نام کعب الاحبار رو استخدام کرده بود، آخوند حکومتیش کرده بود. این آقای کعب الاحبار چیکار میکرد؟ پول میگرفت از معاویه میگفت سمعت عن رسول الله، از پیغمبر شنیدم. کعب الاحبار یهودی تازه مسلمان شده بود، پول میگرفت حدیث جعل میکرد. حدیثو شنیدید، یارو توی شهر مکه پیازاش مونده بود رو دستش، کسی نمیخرید. اومد به یکی از اصحاب پیغمبر گفت دستم به دامن تمام سرمایه من، یه کاری بکن. گفت یه مقدارم به ما میواسه از این پول این پیازا؟ گفت آره. گفت حدیث شنیدم از رسول الله، من اکل بصل فکه به مکه وجبت له الجنه، هر کس پیاز فکه رو تو مکه بخوره بهش بر او واجب میشه. آقا ریختن پیازا رو خریدن، دین محمد مصطفی رو به اینجا رسونده بودن، به اینجا رسونده بودن که یارو حدیث جعل میکرد که هر که پیاز فلان جا رو فلان جا بخوره براش بهش واجب میشه. اینو تا حالا نشدیدی. امرواس رفت بالای منبر به معاویه گفت معاویه این مردم اجلکم والله خیلی نادونن، برات ثابت میکنم. رفت بالای منبر گفت سمعت عن رسول الله، از پیغمبر شنیدم، هر کی زبونشو در بیاره بکنه تو بینیش بچرخونه بهش برو واجب میشه. مردم تاریخ نقل کرده، مردم زبونشون رو در آوردن به بالای بینیشون برسونن. بعد معاویه از منبر اومد، امرواس از منبر اومد پایین گفت معاویه تو هم نادونی. گفت چرا؟ گفت دیدم دستت یواشکی برده بودی جلو دهنت. کارو به جای رسونده بودن، کارو به جای رسونده بودن که زمان خلافت عثمان حاکم شهر کوفه شخصی بود به نام ولید. این ولید مست کرد رفت توی مسجد کوفه نماز صبح دو رکعتی رو 4 رکعت خوند. 4 رکعت خون نماز صبح، کسی ککش هم نگزید. دین پیغمبر ما رو به جایی رسوند. اگه امام صادق نبود ما هم اینجوری بودیم. حالا میگم در ادامه، اینا مقدمه است. دین و کار رو به جایی رسونده بودن که اومد پیش معاویه، معاویه گفت ببین برو به علی چی بگو، بگو امروز روز چندشنبه است؟ یارو گفت امروز چهارشنبه است. گفت نماز جمعه رو چندشنبه میخونن؟ گفت جمعه میخونن. گفت آهای جارچی برو توی کوچه ها فریاد بزن معاویه گفته بلند شید بیاد مسجد میخوام نماز جمعه بخونیم. روز چهارشنبه نماز جمعه خوندن، دین پیغمبر رو به اینجا کشونده بودن تا زمان امام صادق. بعد که امام صادق فراغت براش حاصل شد شروع کرد به تربیت شاگرد. آقا اینجوری نبود مثل من و شما منبر بذارن من بیام پشت این بلندگو صحبت کنم شما هم گوش بدید. می اومدن می دیدن که دور امام صادق جمع شده و داره از حضرت حدیث می شنود، حکومتی ها دورش می کردن می گفتن خب ای پس ای شیعه است. شخصیت یکی چند تا از شخصیت های اصحاب امام صادق رو کشتن، مثل معل بن خنیس. معل بن خنیس از شاگردای امام صادق بود، این آقا رو کشتن. امام کرسی درس داشت، این کرسی درس هم که میگم نه اینکه مثلا تو مسجد کرسی درسی باشه و مثلا امام بره بالا منبر رو شروع کنه مثلا بگن آقا بعد از نماز ظهر از روزهای شنبه جعفر ابن محمد درس داره، نه خیر برادر من این خبرام نبود. امام توی راه یکی رو میدید نگرش میداشت حدیث بهش میگفت، توی باغ عده میومدن حضرت حدیث میگفت، خونه ها مثلا میگفت آقا از اصحاب امام علیه السلام امروز مثلا به شیعه های نزدیک به زراره ابوبصیر ابان ابن تقلب این اون بگو امروز تو خونه فلانی درس داریم. اینجوری امام صادق 4000 شاگرد تربیت کرد، 4000 شاگرد با این خفقان. رئیس مذهب ما خیلی زحمت کشید امام صادق. من نمیتونم توی منبر 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت بگم چه کرد جعفر ابن محمد. 4000 تربیت کرد شاگرد تربیت که یکیش جابر ابن حیان پدر علم شیمیه، که آقایان غربی که اونور نشستن میگن شما مسلمان عقب افتاده اید، اونا که از علم شیمی بهره میبرن آقا پدر علم شیمی جابر ابن حیان از شاگردان امام صادق. ابان ابن تقلب، رجالی که من خدمت شما آوردم، کتابی که خدمت شما آوردم کتاب رجال مرحوم نجاشیه، در باب ابان ابن تقلب که میرسه امام باقر علیه السلام به ابان فرمود ابان اجلس فی المسجد المدینه، بشین توی مسجد مدینه وفت ناس برای مردم احکام دینی بیان کن. شاگرد تربیت میکرد امام صادق علیه السلام میفهمود برو برو به کوفه، برو به مدینه، برو به مکه. امام صادقو که نمیذاشن حضرت بلند شه هر جایی که دوست داره بره شاگرد تربیت کنه، منبر بره برادر من. امام شاگرد تربیت میکرد، شاگردم که تربیت میکرد میگه برو برو فلان جا، برو فلان شهر، شروع کن به تبلیغ کردن. زراره حدیث میشنید از امام صادق، میرفت توی فلان شهر میگفت حدثنی جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد به من حدیث فرمود. اینجوری مذهب به دست ما رسیده. اگر اون 4000 شاگرد تربیت نمیشد، اگر امام صادق خون دل نمیخورد و این شاگردها رو تربیت نمیکرد، امروز ما نه از اربعین و عاشورا خبری بود برامون، نه از احکام و عقاید و تفسیر. مطالعه کرده خدمتتون عرض میکنم، و چه بسا اکثر ما عمری بودیم اگر او زحمت نمیکشید. به حضرت، به ابان گفت اجلس فی مسجد المدینه، برو تو مسجد بگی بشین، وفت ناس برای مردم احکام شرعی بیان کن. انی احب ان یرا من شیعتی مثلک، من دوست دارم شیعیان من مثل تو باشن. آقا نه اینکه شیعه امام صادق باشی پای منبر فراری باشی، سینه زنی که بشه حسینیه تا پر جانیست. امام صادق اینو دوست نداره. امام فرمود دوست دارم شیعیان من مثل تو باشن، یعنی مسلح به سلاح علم باشن. روایت بعدی که نقل کرده، روایت از قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود اما والله، معصوم قسم میخوره برادرم، والله به خدا قسم، لقد اوجع قلبی موت ابان، این که ابان ابن تقلب از دنیا رفت، قلب من امام صادق به درد اومد. چرا؟ چون ابان به دردش میخورد. من و شما به درد امام زمانمون میخوریم یا نمیخوریم؟ تعارف هم با کسی نداریم. ابان ابن تقلب وقتی از دنیا رفت، امام صادق رجال نجاشی، از معتبرترین رجال شیعه است. در باب ابان ابن تقلب نقل میکنه، امام صادق فرمود ابان که از دنیا رفت قلبم به درد اومد، چون ابان زحمت کشید برای قال صادق. من و شما یه چکم تو صورتمون برای قال صادق و قال الباقر نخورده. شب اول قبل چی میخوایم جواب امام زمان رو بدیم؟ دست چند نفره گرفتیم با اهل بیت آشنا کردیم؟ اصلا آقا چند نفر؟ هیچی. چقدر به عقاید شخصی خودمون، چقدر از احکام دین خودمون مقیدیم. دیگه کار شد، من به حسین گفتم حسین قبل از منبر من احکام بگو، چون اهل بیت زحمت کشیدن. خب حالا تریبون افتاده دست امام صادق، و چه تریبونی؟ تریبون بسیار ضعیف. 4000 تا شاگرد تربیت میکنه. امام چه چیزی رو باید بیاد تبیین کنه؟ چه چیزهایی رو باید بیان بکنه؟ اولین چیزی که امام صادق تبیین کرد بحث مهدویت بود. اینا مهدویت نذاشتن به مردم برسه، این خلفا. اینا پاشونو موقع وضو گرفتن میشستن. پاشونو موقع وضو گرفتن مثل عمر ابوبکر میشستن. وقت مهدویت تبلیغ کنن، امام صادق تاشونه شروع کرد به شاگرد تربیت کردن، بحث مهدویت رو شروع کرد. آقا خوب دقت کن، حالا امام صادق پای کرسی درس یه حدیثم از امام صادق بگه به کجا بر میخوره؟ خب تو بفهم دین تو. 4000 تا شاگرده، 10 تاشون، 20 تاشون، 30 تاشون حدیث امام زمان از امام صادق بشنون، اینا به کشورها و سرزمینهای مختلف میرن، میگن حدثنی جعفر ابن محمد، امام صادق به من فرمود 12 نفر ما مهدی است. اینجوری مهدویت رو احیا کرد. مرحوم شیخ صدوق کتابی داره به نام کمال الدین و تمام النعمت، جلد 2، 57 حدیث از امام صادق نقل کرده. 57 حدیث از امام صادق نقل کرده فقط در مهدویت. روایت اینه، من اقر به جمیع الائمه، هر کی اقرار به 11 امام بکنه و جهد المهدی، امام زمان رو مرکر بشه، که من اقر به جمیع الانبیا، انگار همه انبیا رو بهشون اقرار کرده، و جهد محمد النبوته. پیغمبری رسول الله رو منکر شده. خب اینا که پا درس امام نشستن، مهدویت حالیشون نبود چیه؟ امام اینجوری میگه، هر کس منکر مهدی شود که انه منکر رسول اللهه. حالا زراره این حدیث رو میشنوه، ابوبصیر این حدیث رو میشنوه، ابان ابن تقلب این حدیث رو میشنوه، میره به سمت شهر و دیار خودش، میگه حدثنی جعفر ابن محمد، امام صادق اینجوری به من فرمود. حالا عقیده مهدویت منتشر میشه. اگر امام صادق نبود، با مهدویت نداشتیم برادر من. کتاب کمال الدین و تمام النعمه که خدمتتون عرض کردم رو آوردم، اگر حدیثش رو پیدا بکنم ببین امام صادق سلام الله علیه چه کرده. بله، روایت 50 جلد 2
کمال الدین و تمام النعمه. راوی میگه اومدم خدمت امام، خوب گوشاتونو باز کنید، راوی میگه اومدم خدمت امام صادق، حضرت فرمود ستوسی بکم شبهتون، یک شبهه بد برای شما به وجود خواهد اومد، یعنی بحث غیبت امام زمان. فتبقون بلا علم یرا، هیچ علم و پرچمی هم نیست شما را راهنمایی کنه، هر کی هم به سمت خودش میخونه، هر کی هم میگه امام زمان منم، نایب امام زمان منم، اصل امام زمان منم، چیشی منم، هر کی هم خودش رو، مردم رو به سمت خودش دعوت میکنه. بعد امام علیه السلام فرمود فلا ینجو منها الا دعا به دعا القریق، هیچ کس نجات پیدا نمیکنه در آخر زمان مگر اینکه دعای غریق رو بخونه. خب کسی که اون زمان داره از امام صادق حدیث میشنوه که اصلا غیبت صغرا رو هم درک نمیکنه، چون امام زمان 5 6 تا فرزند بعد از امام صادقه، ولی امام داره یادش میده که این بره به دو نفر دیگه بگه سلسله سند درست بشه که صدوق برای من و تو نقل کنه برادر من. بعد راوی میگه که قلت کیف دعاء الغریق، گفتم پسر پیغمبر دعای غریق چیه که اون زمان اگر درک کردم دعای غریق رو بخونم؟ حضرت فرمود بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این شد دعای غریق. گو اگه اون زمان رو درک کردی این دعا رو بخون. اون راوی درک نمیکنه این زمان رو چون خیلی از لحاظ زمانی طولانیه. بعد این راوی میگه گفتم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. بعد امام، حالا یه سوال از شما دارم آقا، کسی بگه یا مقلب القلوب یا بگه یا مقلب القلوب والابصار، یه کلمه ابصار چیزی رو عوض میکنه؟ نه، ولی او چون امام معصومه نمیخواد شیعش با حتی با یک کلمه بالا پایین تحریک بشه، با یک کلمه بالا پایین عقایدش متزلزل بشه. امام چی فرمود؟ فرمود ببین الله، ان الله خدای متعال هم مقلب القلوب هم مقلب القلوب والابصار، ولکن قل کما اقول لک، اونجوری که من یادت میدم بگو. اینجور نبوده مثلا یه چهار تا کرسی و درسی باشه و بیاد امام مثلا چهار تا حدیث بخونه و بذاره بره با کسی کار نداشته، یعنی دعا هم که یادش میده میگه بخون ببینم یاد گرفتی یا یاد نگرفتی. بعد که دعارم غلط میخونه امام تصحیح میکنه. به خاطر این بهش گفتن رئیس مذهب، رئیس مکتب. پس اولین عقیده‌ای که امام زنده کرد بعد از ظلم و جور خلفا عقیده مهدویت بود. امام صادق، روایت از امام صادق رسیده، امام صادق پدر امام زمانه. روایت نقل که امام فرمود لو ادرکته لخدمته، اگر درک کنم زمان مهدی رو من امام صادق خدمت امام زمان میکنم. لو ادرکته لخدمته، اگر درکش کنم خدمتش میکنم. خب این راوی میگه چی پیش خودش فکر میکنه؟ میگه بابا ما که اومدیم دم پیش جعفر ابن محمد، این امامه، پس اون کیه که این امام میگه خدمت اون رو میکنم؟ میره تو حج برای دو نفر دیگه تعریف میکنه قال ابو عبدالله صادق، امام صادق اینجوری فرمود. دو نفر دیگه میرسه، آقای کلینی در کافی نقل میکنه که امروز من کافی رو میگیرم دستم رو تو برای شما حدیث میخونم. یا در روایتی دیگه دیدم امام صادق فرمود امام زمان رو با لقب سیدی خطاب میکنه، سیدی آقای من، غیبت و که غیبت تو خواب رو از چشم من امام صادق برده، غیبت تو خواب رو از چشم من. آقا هنوز اصلا متولد نشده که بخواد غیبت کنه، ولی میگه غیبت و که غیبت تو خواب رو از چشم من جعفر ابن محمد برده. حالا این راوی این رو میشنوه میشه مهدویت. 57 فقط شیخ صدوق تو کمال الدین نقل میکنه، غیبت نعمانی نقل کرده غیر از این روایت، روایات دیگر رو مجلسی نقل کرده غیر از این روایات، روایات دیگری که اکثرش هم از امام صادق علیه السلامه. مطلب دومی که حضرت احیا کرد بحث قدیر بود. آقا اینا اومدن گفتن که بحث قدیر الکی بوده، دوست بوده، رفیق بوده، هر کی من دوست اونم، علی هم دوست اوس، اینجور داستانا، حکومت مال علی نبوده. امام صادق تبیین میکرد. یکی از نمونهاش روایت کافیه که اومد خدمت امام صادق عرض کرد یبن رسول الله، اگر 12 نفر شما رو دیدم اجازه دارم بهش بگم السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ روایت در کافیه. حضرت بود نخیر، بهش بگو السلام علیک یا بقیت الله، لقب امیرالمومنین فقط و فقط مخصوص جدم علی ابن ابی طالب. خب این همه حکومتی هن، درباری هن. این حرف برای امام صادق خیلی گرون تموم میشه، ولی به خاطر اینکه قرن الان سال 1400، 14 قرن بگذره من و توی شیعه بی امام نمونیم، امام صادق فرمود لقب امیرالمومنین فقط برای علی ابن ابی طالب. پس او مذهب رو تبیین کرد، استناد میکرد. قبر امام امیرالمومنین تا زمان امام صادق مخفی بود آقا. قبر نجف که الان من و شما میریم میگیم ایوان نجف عجب صفایی دارد، تا زمان امام صادق مخفی بود. امام صادق رفت قبر امیرالمومنین رو آشکار کرد، بعد اون زیارت نامه ها رو یاد اصحاب داد. تو رو به علی ببین چی من میگم، اصحابشو برد نجف برای زیارت، گفت وقتی که خواهی علی رو زیارت کنی اینجوری زیارت کن. کامل و زیارت روایتش آورده، یعنی زیارت کردنم یاد من و شما داد. بگو السلام علی اسم الله الرضی و وجهه المضی، سلام بر اسم خدا که علیه، سلام بر وجه خدا که علیه. اینا امام صادق یاد من و تو داده. بحث بعدی این که امام باش درگیر بود، آقا خیلی از امام صادق وقت برد بحث مخالفت با فکرهای انحرافی بود. یکی از نمونهاش بحث صوفیه بود. میمونن از امام صادق میمورسن آقا نظر شما در مورد صوفیه چی؟ حضرت امون انهم اعدا اونا، روادش قبلا خونم دیگه نمیخونم، صوفیه دشمنان ما اهل بیتن. با مرجعه مخالفت میکرد، با قلات مخالفت میکرد. وقتی که آقا در خونه اهل بیتو ببندن، نذارن کسی قال الصادق و قال الباقر استماع کنه، ابو سفیان سوری میاد اظهار وجود میکنه، ابو حنیفه ها میان اظهار وجود میکنن، ابو الخطاب ها میان اظهار وجود میکنن، چون در خونه اهل بیتو بستن. عرضم تمام. قبل از روزه این کتابی که خدمتتون بودم، کتاب استبصاره مرحوم شیخ طوسی، از کتب اربعه است: تهذیب، استبصار، من لا یحضر الفقیه و کافی. این چهار تا کتب اربعه است. آقا من یه سفر همینجوری براتون، این کتب فقه احکامه، یه سفر همینجوری براتون باز میکنم، ببینید چند تا از روایات ما فقط از امام صادق رسیده. روایت اهم هم یه سفری رو همینجوری برای شما باز میکنم. روایت اولی که براتون میخونم، ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام. دو تا امام هستن که بیشترین روایات ما از این دو امام رسید، امام باقر و امام صادق، و بیشتر بین این دو امام، امام صادق علیه السلام، چون امام باقر هم در خفقان بودن. روایت بعدی ان ابی عبدالله. قبلا هم عرض کرده بودم هر جا سخن و روایت و سلسله سند به ابو عبدالله برسه، امام حسین نیست. اگه بخوان بگن امام حسین، میگن ابو عبدالله الحسین، اسمشو میارن، ولی مطلق ابو عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام. روایت دو تا روایت خوندم، یکیش از امام صادق، یکیش از امام باقر. روایت بعدی، روایت از امام باقر، روایت بعدی ان ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام. روایت بعدی ان ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام. روایت باب 77 ان ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام. روایت بعدی سألت ابا عبدالله، پرسیدم از امام صادق. روایت بعدی زراره ان ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام. روایت بعدی قلت لابی عبدالله، گفتم به امام صادق علیه السلام. روایت بعدی قلت لابی عبدالله، گفتم به امام صادق علیه السلام. روایت بعدی ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام. روایت بعدی ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام. روایت بعدی سألت ابا عبدالله، پرسیدم از امام صادق. روایت بعدی سألت ابا عبدالله. 15 تا روایت براتون خوندم، 13 تاش از امام صادقه. این تازه یه نمونه استبصارشه، یه نمونه استبصاره. شما هر کتاب حدیثی رو باز بکنی، من مطالعه کرده بهتون میگم از 10 تا حدیث 6 تاش واسه امام صادقه، 6 تاش واسه امام صادق. فهرست استبصار نگاه کن، امام صادق برای دستشویی حموم رفتن منو تو برنامه داره، روایت رو دقت کنید، اینها بابه، یعنی هر باب 10 تا 15 تا روایت توش اومده. باب و مقدار و ما یمسح من الرأس و الرج، باب این که روایاتش رو آورده مرحوم طوسی از امام صادق، چقدر از سر و پات رو باید مسح بکنی، نری مثل عمری یا پات بشوری. اگه اون نبود روایت نمیفرمود، 4000 شاگرد تربیت نمیکرد، الان من و شما مثل عمری یا پا میجستیم، الان مثل اونا اینجوری نماز میخوندیم. باب بعدی، باب الاذنین هل یجب مسح ما من رأس ام لا، گوش تا باب بعدی، اذن یعنی گوش، باب بعدی یعنی که گوش تا باید بشوری موقع وضو یا نه. یه سنی ها وقتی که آب میگیرن صورتشون، آب میریزن، گوششون هم میشورن. امام برای من و تو تبیین کرده. باب بعدی، وجوه المس علی الرجدن، واجبه که مس بکشی روی پات، او یاد من و شما داده. باب بعدی، باب المذمذه والاستنشاق، قبل از وضو بعضی آب میریزن تو دهنشون مزمزه میکنن، روایتش آورده. باب و مرات الوضو، چند بار آب بریزی وضو بگیری، چند بار. این باب ها یه هر باب 10 15 تا حدیث زیلش آورده که از اون 10 15 تا 13 14 تاش از امام صادقه. به خاطر این بهش میگن رئیس مذهب، کسی که یاد ما، یاد من و شما داده چیکار کنیم. یعنی آقا امام کاظم رئیس مذهب نیست، امام رضا رئیس، چرا برادر من؟ اونا رئیس مذهبن، ولی این خلفای پدرسوخته نذاشتن اهل بیت به ما برسونن. موسی بن جعفر رو 14 سال تو زندان کردن، هارون الرشید 14 سال موسی بن جعفر تو زندان کرده، که روم نمیشه از امام صادق بگم زندان موسی بن جعفر کجا بود. اون چیزی که شما تو زیارتنامش خوندید، ز ساقل مرزوز و این چیزا که تو زیارتنامشه، اون یه چیز خیلی دم دستیشه. مرحوم خاتون آبادی توی کتاب خودش میگه زندان موسی بن جعفر کجا بود، که من حیا میکنم از امام زمان که بالا منبر بگم طلبتون شهادت موسی بن جعفر، که خون باید گریه کرد که امام من و شما رو کجا زندانی کرده بودن. 14 سال زندانیش کردن. امام جواد رو زیر 30 سالگی شهیدش کردن. امام هادی و امام عسکری رو کشوندن از مدینه تو سامرا. چرا لقب امام 11 عسکریه؟ عسکر در زبان عرب یعنی پادگان، چون این دوتا امام رو تو پادگان زندانی کرده بودن، اصلا لقب گرفت به عسکری. اون وقت اون یارو امامه به سر میاد میگه چرا زمان امام سجاد دستای عزاداری بیرون نمی اومد، پس شما هم دست عزاداری بیرون نبرید. خب عاشق تاریخ بخون، امام سجاد میذاشن اصلا خونش بیاد بیرون که تو انتظار دید دست عزاداری را بندازه؟ چرا امام کاظم دستای سینه زنی و لطمه زنی را ننداخت؟ خب عاشق 14 سال زندانی بود امام کاظم، تو چه انتظاری از ائمه داری؟ همین 4 تا حدیثی هم که به دست من و شما رسیده با خون دل علما رسیده، که الان دارن به بادش میدن، مذهبا دارن مصالحه میکنن. اگر امام صادق نبود کلامون پس معرکه بود برادر من. هر چه داریم سر سفره جعفر ابن محمده. و بحث آخرم باشه برادران، مهمترین بحثی که امام صادق یاد من و شما داد عاشورا و محرم بود. اکثر مقاتل ما از امام صادقه. این کامل و زیاراته. محرم 1399 10 شب اینجا من منبر رفتم، از 10 تا کتاب 9 تاش از کامل و زیارات براتون حدیث خوندم. روایات زیارت کربلا از امام صادق. هر کی از اهل عراق بود می اومد مدینه پیش امام صادق، اولین سوال امام صادق این میکرد عرفه کجا بودی؟ اربعین کجا بود؟ عرفه کجا بودی؟ عاشورا کجا بودی؟ اون زمان که امام منبر نداشت بره بالا منبر بگه که آقا عرفه برید کربلا. به راوی حدیث میگفت عرفه کجا بودی؟ میگفت عرفه فلانجا بودم. میگفت چرا نرفتی کربلا؟ میپرسید امام که این راوی حدیث بره برای 10 نفر دیگه بگه که مستحب بشه زیارت حسین، کی بگو؟ عرفه. اینجوری برای من و شما حدیث نقل کرد. بعد امام علیه السلام در اون روایت هم بود ببین اگر میترسیدم، اگر نمی ترسیدم که شیعیان من استخفاف به خرج بدن، زیارت خونه خدا رو کنار بزنن، حقایقی از زیارت حسین می گفتم که هیچ کی دیگه مکه نمی رفت. هیچ کی دیگه مکه. تازه اینا رو گفته میگه هیچی نگفتم. اینا رو به روایت حدیث اون 4000 تا شاگرد یاد داده فرمود اگر نمی ترسیدم از شیعیانم می گفتم اون چیزهایی که شیعیانم دیگه مکه نرن. یه نمونش چیه؟ امام فرمود روز عرفه خدا قبل از اینکه به حاجیا در صحرای عرفه نگاه کنه به زوار جدم حسین نگاه میکنه. بعد امام فرمود دلیلش چیه؟ چون فرمود در صحرای عرفه بین اونها اولاد زنن، اولاد زنا وجود داره، ولی در حرم جدم حسین روز عرفه همه حلال زادن. نمونش اینه. حالا نگفته اینا گفته، اگر میگفت چی میگفت حسین رو؟ که فرمود من زار الحسین به کربلا، هر که حسین رو تو کربلا زیارت کنه کمن زار الله فی عرشه، انگار خدا رو در عرش زیارت کرده. این از کی رسیده برادر من؟ این از امام صادق رسیده. این از امام صادق رسیده که فرمود هر کس پای پیاده به زیارت جدم حسین برسه، به کل خطوتن، به هر قدمی که برمیداره خدا چند هزار حسنه براش مینویسه، چند هزار حسنه هم ازش، حسیه هم ازش پاک میکنه. این که شما آب میخوری میگی سلام بر حسین، آب میخوری میگی سلام بر حسین، لعنت بر یزید، از کی رسیده؟ از امام صادق در کامل الزیارات. فرمود هر کس آبی بخورد و بگه سلام بر حسین و لعن دشمنان حسین بکنه، خدا هزاران سیئه از سیئات او پاک میکنه و هزاران حسنه برای او مینویسه. و الله اگه این نمیفهمد، آقا ببخشید عزم ها، من خودم رو میگم، عین یک حیوانی که آب بخورم با اون حیوانش فرقی نمیکردم، اون حیوان چجوری آب میخوره، منم این اون حیوان آب میخوردم. اگر نمیفرمود ثواب زیارت حسین که کربلا میرفت، که کربلا میرفت. وقت من گذشته، این دوتا روایت رو من تا نخونم از منبر پایین نمیام. کل منبر من یه طرف، این دوتا روایت یه طرف. روایت اول رو زراره نقل میکنه، روایت دوم رو ابوبصیر نقل میکنه. روایت اول از زراره، حضرت صادق به زراره فرمود ما من عین احب الی الله، ای زراره هیچ چشمی نزد خدا محبوب نیست، ولا عبرتن، هیچ اشکی هم نزد خدا محبوب نیست، من بکت و دمعت علی، بجز چشمی که بر جدم حسین گریه کنه. ای زراره و ما من باکن یبکی، هیچ کس بر جدم حسین گریه نمی کنه، و قد وصل فاطمه، مگر اینکه گریه او به مادرش زهرا میرسه، و اسعدها علی، مادرم زهرا رو کمک میکنه. ای زراره هر که بر حسین گریه کنه و وصل الی رسول الله، گریه او به رسول الله میرسه، و ادا حقنا، حق ما اهل بیت رو با گریهش ادا میکنه. ای زراره و ما من عبد یحشر الا و عیناه باکیه، هیچ کسی روز قیامت نمیشه که مگر اینکه چشمهاش گریان باشه، الا الباکین علی جدی الحسین، مگر اونهایی که بر جدم حسین گریه کنن. فانه یحشر و عینه قریره، روز قیامت محشور میشه چشمهاش شاده. ای زراره روز قیامت میشه و الخلق فی الفزع، روز قیامت مردم در جزع و فزعن، و هم آمنون، گریه کنان جدم حسین در امنیتن، و الخلق یعرضون، مردم دارن حساب و کتاب پس میدن، و هم حداث الحسین، گریه کنان حسین دور حسین جمع میشن و با حسین حدیث میگن و صحبت میکنن. ای زراره حورالعین بهشتی میان دنبال اینها، میگن ما بهشت رو برای شما آذین بستیم، بیایید به سمت ما. اینها نمیان، فیعبون، ابا میکنن که بهشت برن، و یختارون مجلسه و حدیثه، میشینن کنار حسین با حسین صحبت میکنن. این اگه امام صادق نمیگو، من از شما کجا حدیث میخوندم براتون؟ حدیث بعدی از ابوبصیر. ابوبصیر نقل میکنه، میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود یا ابوبصیر ان فاطمه لتبکی، مادر ما فاطمه بر حسینش گریه میکند، و تشحق، و مادر ما شحقه میزند. شحقه یعنی چی؟ زن وقتی که بخواد گریه کنه، اگه مصیبت زن خیلی زیاد باشه جیغ میزنه، اگر اون جیغ از صدای دهن بیرون نیاد، توی سینش سر در سینش حبس کنه و با وجودش گریه بکنه، اینا میگن شحقه. میگه مادر من از مصیبت جدم حسین شحقه میزند. ای ابوبصیر به جوری فاطمه شحقه میزند، فتظهر جهنم و زفرتن، جهنم از صدای گریه مادر من به خروش در میاد. ای زورا، ای ابوبصیر جوری بر حسینش گریه میکند که جهنم تحت شعاع قرار میگیره، فلا یتسکن حتی یسکن صوت فاطمه، تا زمانی که صدای مادرم فاطمه قطع نشه صدای جهنم قطع نمیشه. بعد اینجا خیلی مهمه آقا، خیلی مهمه اینجا. ابو بصیر میگه قل تو جل تو فدا، جانم به فدات امام صادق، ان هذا الامر عظیم، خیلی مصیبت مصیبت بزرگیه. امام فرمود ای ابو بصیر غیره اعظم من ما لم تسمع، یه چیزایی بدتر از اون بوده من به تو نگفتم، مصیبت بدتر از این مصیبتی که من به تو گفتم، ولی بعضیاش رو ما به تو نگفتیم. و اینجا فرمود یا ابا بصیر اما تحب ان تكون في من يسعد فاطمه، ابو بصیر تو دوست نداری مادرم زهرا رو کمک کنی؟ وقتی یه رفیقت از دنیا میره، میری مجلس خدمه در، مادرشو میبینی، میگی مادر پسرت از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، من نوکرتم، کاری داشتی من جا پسرت انجام میدم، این یعنی یسعد فاطمه، یعنی میای دم در حیات میگی بیبی جان پسرتو با لب تشنه کشتن، من نوکرتم، خودم براش جلسه میگیرم، خودم براش منبر میرم، خودم براش سینه زنی میکنم، این یعنی یسعد فاطمه. ای ابو بصیر آیا نمیخوای از کسانی باشی که مادرم زهرا رو کمک کنی؟ روز عاشورا پا منبر آقای هاشمی نژاد بودم، گفت مردم فکر نکنید که شما مجلس اداره میکنید، یه هفته مونده به شب اول محرمش، مادرش مشخص میکنه کی منبر بره، مادرش مشخص میکنه کی مدداهی کنه، مادرش مشخص میکنه کی چای ریز باشه، مادرش مشخص میکنه کی لطمه زن باشه. ابو بصیر دوست نداری جز کسانی باشی که مادرم رو یاری کنی. خودش هم این امام حسین شهید شد، آقا رو اومدن دست بسته بردن به سمت دربار هارون، یکی دو روز بعد امام نشسته بود توی خونه، یکی از اصحاب اومد گفتش، دید امام خیلی حالش خرابه، امام صادق گو آقا شما مردی چرا حالت خرابه؟ شهادت ارث شماست، چرا ناراحتی؟ گفت ببین من از خودم ناراحت نیستم، وقتی که به خونه من حمله کردن، خونه من رو آتش زدن، زن و بچه من از ترس از این حجره به اون حجره می دویدن، یاد روز عاشورا افتادم، عمه های من از این خیمه به اون خیمه فرار می کردن. اومد خدمت امام سجاد عرض کرد پسر برادرم خیمه ها آتش گرفته، دامن هامون آتش گرفته، چه کنیم پسر برادر؟ گو عمه جان علیکن نبل فرار، بگو این زن و بچه فرار.